şeyler bana da öğretirsin.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. امروز شنبه 28 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم خدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. راس ویلسون، جورج زافیر ایالات متحده در کابل، حمایت خود را از اعلامیه اتحادیه اروپا روی اهمیت تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، خواستار آتش بس و صلح پایدار بیان داشته است. آقای ویلسون در یک پیام توییتر نگاشته است که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان راهنمودهای مهمی را برای مذاکرات و گامهای بعدی به سوی صلح فراهم میکند. پیش از این سران کشورهای اتحادیه اروپا در افغانستان خواستار نهایی شدن تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شده و بر آغاز کار هرچه زودتر این شورا تاکید کردند. اعلامیه‌ای که با استقبال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مواجه شده است. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه 27 نوامبر اعلامیه پایانی کنفرانس سال 2020 افغانستان را که در آن بر اهمیت ادامه مذاکرات صلح و کمک به کابل برای ارتقای شرایط اقتصادی، امنیتی و ثبات در آن کشور تاکید شده است منتشر کرد. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
حکومت آمریکا از برگزاری این کنفرانس دو روزه در فلدند در راستای قطعنامه 2513 شورای امنیت سازمان ملل متحد به هدف دستیابی به راه حل سیاسی همشمول برای پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان و برقراری صلح پایدار در آن کشور استقبال کرده است. این اعلامیه که شامل 19 بند است بر لزوم کمک جامعه بین المللی برای ارتقای امنیت و ثبات افغانستان جهت پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشگیری از تبدیل شدن دوباره آن کشور به پایگاه برای گروه های دهشت افغان تأکید کرده است. در این اعلامیه ضمن درخواست از طرف های مختلف برای همکاری نزدیک برای بازگشت داوطلبانه، مسئول و پایدار مهاجران افغان به کشورشان از کشورهایی که تاکنون میزبان آنان بودند تقدیر شده است.
شرکت کنندگان همچنین متعهد شدند که این کنفرانس در سال آینده میلادی با حضور مقامهای ارشد کشورها و سازمانهای بین‌المللی مختلف برگزار شود و برای پیگیری نتایج آن یک نشست دیگری نیز در سال 2022 در سطح وزرا برگزار شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در مورد کاهش حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان میگوید که استقرار نیروهای آمریکایی در وضعیت درست قرار دارد و ایالات متحده تهدیدهای پیشرو را چه قاسم سلیمانی باشد و چه حمزه بن لادن از بین میبرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آقای پامپیو در گفتگوی با برنامه گزارشی ویژه شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که وضعیت استقرار نیروهای آمریکایی را به همین شکل نگه خواهند داشت و زمانی که بتوانند نیروهای آمریکایی را به خانه باز می‌گردانند و کارهایی که لازم باشد را انجام می‌دهند. مایک پامپیو افزوده است که رئیس جمهور ترامپ به وضوح گفته است که ما از میهن محافظت میکنیم و آن را مسئول نگه میداریم، ولی نمیگذاریم زنان و مردان جوان ما وقت هیچ منافع امنیتی برای ایالات متحده و متحدانمان وجود نداشته باشد در معرض خطر قرار گیرند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. مقامات ایالات متحده تا هنوز به کشته شدن محسن فخریزاده دانشمند هسته‌ای ایران واکنش نشان ندادند. اما رئیس جمهور ترامپ خبر منتشره توسط نشریه نیویورک تایمز و نیز توییت یک خبرنگار اسرائیلی را در همین زمینه باز نشر کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ادعا کرده است که نشانه های جدی از نقش اسرائیل در ترور دانشمند هسته‌ای این کشور وجود دارد. رسانه‌های ایرانی روز جمعه 27 نوامبر گزارش دادند که محسن فخریزاده، دانشمند ایرانی در شهر آبسرد در جریان یک انفجار و گلوله‌باری زخمی و سپس در شفاخانه جان باخته است. آقای ظریف در صفحه توییترش نوشته است که تروریست‌ها یک دانشمند برجسته ایرانی را امروز به قتل رساندند. اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده و مسئولیت حمله را نیز به عهده نگرفته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با اظهار نارضایتی آتش بس در قره‌باغ را غیر قانع کننده خواند. فرانسه، روسیه و ایالات متحده گروه منسک را رهبری می کنند. گروهی که از حدود 3 دهه به این سو در پی توافق میان آذربایجان و ارمنستان در خصوص قره‌باغند. آتش‌بس کنونی به میانجیگری روسیه سبب پایان جنگ در قره‌باغ و دستاورد گسترده به آذربایجان شده است. آقای مکرون در جریان ملاقات با فرانسوی‌های ارمنی تبار گفت که این آتش‌بس را قانع کننده نمی‌پندارند و این آتش‌بس سوالات سیاسی و سایر موضوعات موجود را حل نمی‌کند. رئیس جمهور فرانسه از منتقدین عملیات نظامی باکو بود که به تاریخ 27 سپتامبر به هدف کنترل منطقه قره‌باغ آغاز شد، عملیاتی که حمایت ترکیه را با خود داشت. و مایک رایان، متخصص ارشد اداره اضطراری سازمان جهانی صحت، گفته است که گمان زیاد می رود این سازمان تأیید کند که منشأ ویروس کرونا چین نبوده است. این در حالی است که نخستین واقعه مثبت ویروس کرونا در دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین تایید شد. چین در صدد ترویج این روایت است که گویا قبل از تایید نخستین واقعه مثبت کووید 19 در ووهان، این ویروس از بیرون به آن شهر وارد شده است. مقامات چینایی از آن می‌دانند که ویروس کرونا در بسته‌های غذاهای یخ‌زده وارداتی به چین وارد شده است. تا صبح روز شنبه به وقت افغانستان، شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از 61.5 میلیون نفر و مرگ و میر ناشی از این بیماری از مرز 1,440,000 نفر فراتر رفته است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات وزارت صحت افغانستان هشدار دادند که موج دوم شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیش از 100,000 نفر را مصاب ساخته و تا ختم ماه مارچ 2021 میلادی جان حدود 6,200 نفر را خواهد گرفت. این در حال است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، طی نشست با مسئولین سکتور صحت درباره آمادگی‌ها برای مبارزه با موج دوم کرونا آگاهی حاصل کرد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در یک نشست با مسئولان ارشد وزارت صحت عامه و شورای طبی افغانستان راجع به آمادگی ها برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا از زبان مسئولین سکتور صحت استماع کرد. مطابق معلومات وزارت صحت، رئیس جمهور بعد از استماع گزارش ها گفته است که برنامه های وزارت صحت باید استراتژیک باشد و آمادگی ها نیز نسبت به موج نخست کرونا بهتر. رئیس جمهور غنی در این دیدار با مسئولان سکتور صحت بر ضرورت تقویت هماهنگی میان شفاخانه ها، بلند بردن ظرفیت ها و کیفیت ارائه خدمات سی تاکید نموده. افزوده است که مسئله مبارزه با ویروس کرونا اکنون هم در اولویت و استجالیت رهبری حکومت قرار دارد. مبارزه با کووید 19 نه تنها در وزارت صحت افغانستان در اولویت کاری حکومت قرار دارد، بلکه در وزارت امور خارجه افغانستان نیز یک از اولویت هاست. حنیف اطمر، وزیر امور خارجه، در هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس در مورد چنین گفت:
آخرین مورد دارای اولویت ما در این عرصه مبارزه با کرونا، آفات طبیعی و حفظ محیط زیست که مشترک با منطقه و جامعه جهانی داریم.
در این نشست رئیس جمهور با مسئولان سکتور صحت در کنار ده ها مسائل و چالش ها بر مسئله ضرورت نظارت تاکید شده است و خانم نسرین اوریاخیل، رئیس شورای طبی افغانستان، نظارت را یک امر لازمی میپندارد.
وزارت صحت عامه در اخیر موج اول کرونا ابتکار بسیار بزرگی را به خرج دادند که سکتور صحت خصوصی را شامل کردند در عرضه خدمات و در تشخیص امراض کرونا، یک اقدام بسیار بزرگ بود. اما چیزی که بسیار زیاد مهم است که در مجموع در سیستم صحت یک نظارت جدی باید صورت بگیرد.
این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان بر روز جمعه با نشر ارقام روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته از آزمایش 923 نمونه های مشکوک ویروس کرونا که در لابراتوارهای دولتی و خصوصی صورت گرفته است، 120 مورد آن مثبت شناسایی شده است که در 12 ولایت کشور ثبت شدند. با این حساب شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 45,842 تن افزایش یافته است. بر اساس معلومات وزارت صحت، در 24 ساعت گذشته 3 تن از بیماران کرونایی جان باختند و 8 فرد از مبتلایان کووید 19 بهبود یافته از شفاخانه ها مرخص شدند که شمار مجموعی صحت یاب شدگان در کشور به 36,295 تن رسیده است.
شنوندای عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. محصولات افغانستان در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی استانبول ترکیه در میان محصولات بیش از 45 کشور به نمایش گذاشته شد. در این نمایشگاه که محصولات 500 شرکت بین المللی به نمایش گذاشته شده است، میوه‌جات خشک و زعفران افغانستان جایگاه ویژه داشته که توجه علاقمندان 100 کشور جهان را که از نمایشگاه دیدن می کنند جلب کرده است. رویا زمانی با شرح این گزارش.
بر اساس گفته های جانا قانوید، معاون روابط اتاق تجارت در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی استانبول که بیشتر از 45 کشور اشتراک ورزیده بودند، شرکت های افغانستان نیز اشتراک کرده بودند. زکریا بارکزای جنرال کنسول افغانستان هینی دیدار از نمایشگاه ضمن وعده ایجاد سهولت ها برای بازاریابی محصولات افغانستان و تاجرهای این کشور، راهیابی محصولات افغانستان را در این نمایشگاه مهم خواند. گفت که چون ترکیه دروازه اروپا نیز گفته می شود و قاره آسیا را به اروپا وصل می کند، درخشش محصولات افغانستان را به بازارهای ترکیه و اروپا تسهیل می بخشد.
جای بسیار خوشی است که با وجود محدودیت های وضع شده در اثر مرض خطرناک کرونا، ما تانستیم اضافه از 20 کمپانی صادر کننده اقوام تجارتی افغانستان که مواد غذایی است در نمایشگاه بین المللی غذایی استانبول دعوت کنیم و ما کوشش میکنیم که بازاریابی خوب برای تولیدات افغانستان در بازار مهم ترکیه به دست بیاریم.
شرکت هایی که محصولاتشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند، در شرایط موجودیت ویروس کرونا ایجاد زمینه اشتراک در نمایشگاه را فرصت مناسب برای معرفی اقلام صادراتی افغانستان می خوانند. نماینده یک از شرکت های زعفران افغانستان اشتراکشان در این نمایشگاه را برای معرفی محصولات افغانستان به ویژه زعفران به بازارهای اروپا و ترکیه مهم می داند. اکبر ارغندیوال از شرکت ستاره می گوید:
برای میوه خشک افغانستان محصولات افغانستان حیاتی است، چون که اکثر تجارای افغانستان همیشه وارد میکنن مال افغانستان میرن، برای صادر کردن برای اکپورت افغانستان یگانه راهی که تجارای ما میتونن موفق باشن بازاریابی است و بازاریابی در این عصر و در این روز امروز از طریق همی اگزیبیشن های جهانی میشه که مشتری از صدها ممالک دیگه دنیا میهنه میشه مالک
نیاز. حضور پررنگ خانم های تجارت پیشه افغانستان که محصولات این کشور را در این نمایشگاه بین المللی مواد غذایی استانبول به نمایش گذاشتند، با وجود مشکلات شرایط کرونا فرصت بدست آمده را برای گسترش کارشان مؤثر می دانند. خانم سعیدی تجارت پیشه افغان در این مورد می گوید: در این نمایشگاه در حدود 20 شرکت افغان محصولاتشان را به نمایش گذاشتند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. محسن فخریزاده، یک تن از دانشمندان ارشد هسته‌ای ایران، بر روز جمعه زمانی کشته شد که موتر حامل وی در شهر آبسرد در حومه تهران و گزارش رسانه‌های ایرانی هدف انفجار و گلوله‌باری قرار گرفت. رسانه‌های ایران بر روز جمعه 27 ماه نوامبر گزارش دادند که محسن فخری زاده در آن حمله نخست مجروح شد و سپس در شفاخانه جان باخت. گزارش ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
وضعیت بلوار شهر.
تلویزیون دولتی ایران تصاویر ویدیویی جاده‌ای را پخش کرده که موتر حامل محسن فخری زاده دانشمند ارشد هسته‌ای ایران هدف انفجار و گلوله‌باری قرار گرفت. نوار دیگر ویدیو نشان داد که یک هلیکوپتر بر اساس گزارش‌ها فخری زاده و سایر افراد مجروح را به شفاخانه انتقال می‌داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که موتر حامل آقای فخری زاده قبل از آن که شیشه پیشروی موتر هدف گلوله‌باری قرار گیرد، هدف انفجار قرار گرفته است. تصاویر نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که شیشه جلو موتر تخریب شده و نشان خون نه چندان دورتر از دروازه عقب موتر به چشم می‌خورد. رسانه‌های ایران اسرائیل را به خاطر حمله بر فخری زاده مقصر می‌دانند. رسانه‌های اجتماعی نیز یک نوار ویدیویی سال 2018 بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را نشان می‌دهد که قبل از تذکر در مورد فخری زاده و یاد کردن او به عنوان نامی که به خاطر سپرده شود، از مواد پرده برداشته که به گفته او از آرشیف هسته‌ای ایران دزدیده شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ادعا کرده است که نشانه‌های جدی از نقش اسرائیل در ترور دانشمند هسته‌ای این کشور وجود دارد. این در حالی است که رسانه‌های ایرانی روز جمعه 27 نوامبر گزارش دادند که محسن فخری زاده دانشمند ایرانی در شهر آبسرد در جریان یک انفجار و گلوله‌باری زخمی و سپس در شفاخانه جان باخته است. آقای ظریف در صفحه توییترش نوشته است که تروریست‌ها یک دانشمند برجسته ایرانی را امروز به قتل رساندند. اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده و مسئولیت حمله را نیز به عهده نگرفته است. رسانه‌های عرب ادعا کردند که اسرائیل مسئول کشتن 4 دانشمند هسته‌ای ایران در سال‌های 2011 و 2012 بوده و در انجام یک حمله بر یک دانشمند دیگر در سال 2015 ناکام شده است. اسرائیل مسئولیت آن حملات را به عهده نگرفته است. یوسف یاسین تحلیلگر ایرانی به تلویزیون العربیه عربستان گفت که یک دانشمند دیگر ایرانی و دخترش نیز چند ماه قبل در نزدیکی وزارت استخبارات ایران کشته شدند. آقای یاسین علاوه کرده که اسرائیل بکس‌ها و اسناد حاوی معلوماتی که ادعا می‌شود درباره برنامه هسته‌ای ایران است چندین سال پیش ضبط کرده است. علی نوری‌زاده تحلیلگر ایرانی مستقر در لندن به رسانه عربی گفته است که به تعقیب کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، کشته شدن فخری زاده دومین شکست بزرگ به اردوی ایران در سال روان میلادی است. سلیمانی در نزدیکی میدان هوایی بغداد در داخل موترش هدف حمله طیاره بدون سرنشین آمریکایی قرار گرفت. آقای نوری‌زاده افزوده است که محسن فخری زاده تصور می‌شد در عقب توانایی‌های میزایل بالیستیک ایران قرار دارد که تقویت کننده و زیربنای برنامه هسته‌ای ایران است. برنامه میزایل ایران شامل توافق هسته‌ای 2015 ایران و کشورهای 5+1 نبود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه می سال 2018 میلادی از آن پیمان خارج شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
6 سال قبل اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده USAID لابراتوار انکشاف جهانی را به حیث یک مکانیزم خلاق به کار انداخت که هدف از آن خاتمه بخشیدن به فقر شدید از طریق بکارگیری اضافی ساینس، تکنولوژی، نوآوری ها و شراکت می باشد. هری بادر، عامل لابراتوار انکشاف جهانی می گوید، لابراتوار واحد است که برای انجام برنامه ها وقف نگردیده بلکه به منظور یافتن راه های برای بهتر شدن برنامه ها، استفاده مؤثر و حساب ده قرار دادن در برابر مالیات دهندگان آمریکایی و همچنان مستفید شدن از مداخلات انکشافی طراحی گردیده است. بادر می گوید ما در برگیرنده تمام سکتورها و تمام مناطق انکشاف بین المللی می باشیم که در آن USAID و سایر شریکان بین المللی کار می کنند. از این سبب لابراتوار در تطبیق ساینس، نوآوری های باز و تکنولوژی دیجیتالی در تمام بخش های اهداف انکشافی، خواه پاسخگویی در برابر آفات یا امراض باشد یا فقر بیش از حد باشد یا تلاش برای استحکام دموکراسی باشد یا هم سعی جهت آوردن تنوع در جهان و یا ایجاد مؤسسات مدنی جهانی باشد، کارده می باشد. لابراتوار یک مکان برای نوآوری برای تمام USAID می باشد. علی بادر از بیروی لابراتوار انکشاف جهانی می گوید ما اساساً روی تحقیق علمی از طریق یک مجتمع تمرکز می کنیم که بیشتر از 100 پانتون های مختلف را در اطراف و اکناف جهان در بر می گیرد. بادر عامر لابراتوار افزود ما به خوبی آگاهیم که اداره ما به تنهایی پاسخ تمام سوالاتی را در نزد خیش ندارد که بشریت و انکشاف آن را متضرر می سازد. بنابراین آنچه را ما می خواهیم انجام بدهیم این است تا ظرفیت تحقیقی این بیشتر از 100 نهاد تحقیقی را بلند ببریم و بعداً آن را در برابر معضلات بسیار واقعی به کار گیریم، همینطور برنامه های مماثل آن.
With the peer program, those American scientists who are working with the international scientists.
بادر میگوید آنده از ساینسدانان آمریکایی که با جامعه بین المللی ساینس در کشورهای رو به انکشاف کار میکنند، ما با شرکای تحقیق کنندهشان در تحقیق کمک خواهیم کرد تا آنها بتوانند با بلند بردن ظرفیت‌هایشان اقدام کنند و باز بتوانند به نوبه خود سهم مساوی را ایفا کنند. بادر میگوید در نهایت برنامه‌های مشخصی موجود است که به نام پروژه‌های نوآوری‌های انکشافی یاد می‌شود. بادر میگوید این یک سیستم چرخشی است که از طریق آن هر کسی با هر مسلکی و از هر گوشه جهان که باشد و در هر زمانی که باشد یا هر موضوع را که دنبال می‌کند بتواند یک مفکوره خوبی را پیشکش کند و لابراتوار بعد از آن روی آن کار خواهد کرد. این پروسه به اساس شواهد بنا یافته در برابر هر کارکردگی که تا یک منزل رسانیده شده باشد، همچنان بلند بردن ظرفیت‌ها و ایجاد شریکان غیرعنانوی که بتوانند شریکان انکشاف در کشورهای خودشان و سایر کشورها گردند، مکافات می‌پردازد. بادر می‌گوید ما ابزار دیجیتالی، هوشمند مصنوعی، الگوریتم‌های تازه، سیستم‌های راپوردهی و رمزپول‌های بلاکچین را که منجر به انکشاف بین‌المللی بهتر، ارزان‌تر و سریع‌تر گردد، پیشکش می‌کنیم.
آنچه را شنیدید، بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و آخرین گزارش این ساعت، وزارت امور خارجه افغانستان گفته است که دکتر شیخ اکرم صبری، امام مسجد قدس شریف و رئیس علمای دینی فلسطین، جنگ جاری در افغانستان را نامشروع خوانده، گفته است که گروه هایی که دست به کشتار مردم می زنند باید اختلاف را از راه گفتگو و در میز مذاکره حل و فصل نمایند، نه با کشتار مردمشان. در این رابطه صحبت کوتاه با دکتر صلاح الدین سعیدی، مسئول مرکز مطالعات استراتژیک مستقر در لندن داشتم که آقای سعیدی در پاسخ به این پرسش که چرا تا کنون فتوای علمای افغانستان و جهان اسلام باعث توقف جنگ در این کشور نشده و ذهنیت شماری از جنگجویان را تغییر نداده است، چون این گفت:
آنچه را که فتوای فلسطین می نامیم امر و حکم الهی و در این راستا قرآن کریم کاملا صراحت داره که اگر دو طایفه از مسلمانان در مخالفت و جدال بودن و یکی به صلح آمد، مکلف است دیگر جانبی به صلح بیاید و اگر کسی بغاوت میکنه باید علیه از او جنگ کرد. متاسفانه در این راستا شستشوی مغزیه که در پاکستان جریان داره و جهان نتانسته همچو اندیشه های واقعی اسلامی را برشان برسانه، در موارد زیاد اونها بیخبر از همچو فتاوا هستن و مفتیهایی که در پاکستان وجود داره و فتواها برشان زودتر و بیشتر و نزدیکتر میرسه یکی از عوامل عمده این حالت همی است. اما به ذات خود این همه فتاوی تأثیرات مثبت خود داره کم و بیش، اما همو قسمی که شما گفتین تا حد زیادی به اصطلاح به ایشان به فهم من نرسیده و ضرورت است که ریاست کاری بیشتر صورت میگیره.
بسیار خوب، با توجه به فرموده شما، رهبران مذهبی پاکستان همواره آنها نیز تاکید کردند که جنگ علیه دولت پاکستان جواز شرعی نداره و حرام است، در حالی که امیر رهبران مذهبی جنگ در افغانستان روا خواندند. آیا این مسائل واقعا سبقه دینی و مذهبی داره یا ای که اینها تبلیغات بر اهداف سیاسی است؟
اگر دقیق ترش بگویم اویست که توجیه این علما در رابطه با ضرورت جهاد به نحوی که تعبیر میکنن وجود عساکر کفری در کشور اسلامی هست، اما واقعیت چنین هست که اگر طالبان با مراجع کفری به اصطلاح تعهدات کردن و توافقات کردن و وجود این عساکر کفری در عربستان سعودی و در سایر اکثریت کشورهای اسلامی وجود داره، چطور میشه که ایشان اولویت میتن به مسائل افغانستان و در ای پوشش و تحت ای بهانه سرک بند پلچک و انسانهای ما افغانها کشته میشه؟ به این خاطر ای مسئله قبل از ای که مسئله دینی باشه مسئله سیاسی است و دشمنان مردم افغانستان، دشمنان اسلام و دشمنان دین و راستی از این مسائل سوء استفاده میکنن و این امر خلاف است، امر غیر اسلامی است. اینها هستند که با ادامه جنگ سبب وجود نیروهای غیر اسلامی در افغانستان میشن، اینها هستند که با ادامه جنگ سبب و اصطلاح ترور و دهشت در جهان میشن و اسلام دینی که دین رحمان و رحیم است و دین ارهاب و دین انفجار و انتحار مسمى میشه و در نتیجه با اسلام ضرر میرسن. متاسفانه واقعیت ها چنین است، اما کار در این راستا برای رسیدن به حقایق از جانب ما هم ضعیف است که این افرادی که بازی خوردن و فریب خوردن و حقایق اصلی اسلام و به دین صلح و صفا
به اصطلاح فهم دستر داشته باشه. دکتر صاحب، معنوان آخرین پرسش، اکنون وظیفه علمای دین در تمام جهان چیست؟ شما می دانیم که چند پیش در مکه معظمه و همچنان علمای مالیزیا و حال امام مسجد قدس شریف جنگ جاری را نامش رو خواندن در افغانستان، مسئولیت علمای اسلامی در سرتاسر جهان چیست؟ آیا به نظر شما آنها باید به شکل منسجم یک اتحادیه علمای اسلامی را تشکیل ندن که در برابر جنگ های خانمانسوز پیام و فتوا صادر کنند؟ تا چی اندازه امکانش وجود داره به نظرتان؟
حدیث صریح حضرت پیغمبر است، اگر کسی حق را ببینه و از بیانش ساکت باشه بر شیطان گنگ میمانه که حقایق را دیده و نمیگوه. در صورتی که کسی حقایق را میدانه، نقش علما و روحانیون در این راستا از همه کده بیشتر است و من حیث وارثین انبیاء علما در برابر جهان، در برابر بشریت و در برابر اسلام مکلفیت دارن. علما و روحانیون ما در افغانستان خاطر اظهار حق و بیان زیاد قربانی دادن بدون اینکه محافظت شون، زیاد شهید شدن. اما ادای رسالت باید کرد و در این راستا ضرورت به کار چند جانبه هست. از یک طرف علمای ما مسئولیت دارن، از طرف دیگر حکام مسئولیت دارن که زمین سازی بکنن و در این راستا مانع قتل و کشتاری علما بشن. این ضرورت به کار همگانی جهانی داره و این که شما در این راستا در این مرحله به هم چوب اصطلاح مطالب بپردازین، این هم بخشی از کار است. شکر.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر بار دیگر خدمت شما حاضر خواهیم شد. با ما باشید.